to the Bernabeu for an 11th time. Nobody else comes close. This is a team of superstars, but a team that has immense backbone.
The history boys, the fantasy club, have gone and done it.
Di Maria, from Marcelo, that great cross, and a goal! Cristiano Ronaldo! What a big goal that could turn out to be! It was glorious! Benzema onto Di Maria. It's a brilliant move from Real Madrid. Angel Di Maria! Yes! Reward for a great season! Bale. Oh, Bata. Beat for pace here by Gareth Bale. It's a terrific run. Can he go all the way? Gareth Bale lights up the Copa del Rey final.
Miranda, por cierto, la reacción del Maquina.
Ojo, Cristiano, Cristiano del área. Sigue Cristiano.
Perfectly timed run from Ronaldo. What a reply! The reply of champions, I dare say. It's now official. Real Madrid are once more the champions of Spain. They're going to throw a party on the Paseo de Castellana. And the king of Spain is Jose Mourinho.
Bayern Munich will host the final.
Bayern Munich will play in the final!
It comes again to Lewandowski!
Benzema, surely Sergio Ramos! Borussia Dortmund have put out Real Madrid. Real Madrid have another corner. Modric takes. It's a header from Sergio Ramos! Scores a goal in the 93rd minute, which saves their skin in the final. 2014 is the year of La Decima. The start of a new era at Real Madrid. My goodness, Jerry, over the years we've said that a few times, haven't we, under Florentino Perez?
Yeah, but we weren't expecting Zinedine Zidane to be the new manager.
Ronaldo is patient. Brilliant from Cristiano Ronaldo!
Extraordinarily, it is Wolfsburg 2, Real Madrid 0.
Ronaldo! Mountain to climb! They hit the peak already! Beautiful! Beautiful! Something close to genius!
Ronaldo to win the Champions League.
And he does that! Real Madrid have won the Champions League for the 11th time!
They are European champions. It's getting to be like the old days. Only gone and completed the first hat-trick of wins for over 40 years. 13 times champions. 6 more than anyone else.
Champions, it's been a long time coming. They've waited since 2012, but Zinedine Zidane has guided them once more. Real Madrid are the footballing kings of Spain.
It's a remarkable night indeed in the career of one of the world's greatest players, Cristiano Ronaldo. Tonight he has now confirmed he is switching the white of Real Madrid for the black and white of Juventus.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برنابو کست. خوشحالیم که این هفته هم در خدمتتون هستیم با یه اپیزود ویژه، البته چون یک بازی بیشتر نداشتیم تو این هفته و فیفا دی ها شروع شد و میخوایم بررسی بکنیم آن روی سکه رئال مادرید رو که ببینیم در بطن باشگاه چه خبره. امیر اگر سلام علیکی هست انجام بده تا بریم سراغ بحث این هفته.
سلام عرض کنم خدمت شنونده هامون. یه اپیزود خوب رو انشاءالله براشون بتونیم که آماده کنیم و در خدمتتون هستم.
راستش این هفته ما میخواستیم یه تحلیل فنی داشته باشیم از رئال این فصل که بعد از باخت والنسیا و عواملی که مؤثر بود تو این باخت تصمیم گرفتیم که این اپیزود رو به صورت یک جمع‌بندی از کل باشگاه و شرایطش داشته باشیم و عواملی که رئال مادرید امسال باش دست و پنجه نرم خواهد کرد رو بررسی بکنیم. به تحلیل فنی این بازی اول از همه اشاره میکنیم و بعدش میریم سراغ عواملی که روی این نتایج تأثیر گذاره. بخوایم از خود بازی شروع بکنیم و انتقاداتی که به زیدان هست که واقعا بعضیش بجاست و بعضیش هم بجا نیست و در ادامه اپیزود صحبت میکنیم که مربوط به چه فاکتورهایی میشه، ما میخوایم شروع بکنیم بحث فنی رو. من از اونجا شروع میکنم که این بازی جای فرصتی نبود برای بازی دادن به ایسکو یا مارسلو. دلیلم این بود که ایسکو تو پرسینگ واقعا ضعیفه. ما میدیم کریم بنزما عقبتر از ایسکو بازی میکرد و میومد روی خط نیمه و پرس میکرد، اما ایسکو جلوتر حتی از خط آفساید هم گاهی جلوتر بازی میکرد، تو آفساید بود و انگار اومده بود پارک. و مارسلو که وقتی کاسمیرو هست باز آدم میترسه که یه وقت تو امور دفاعی تیم کم بیاره. حالا ما این بازی هم کاسمیرو رو به خاطر ابتلا به ویروس کرونا نداشتیم و احساس میکنم بازی دادن به این دو نفر اشتباه بود و جای انتقاد داره این تصمیم زیدان. امین نظر تو چیه؟
ببین نکته خوبی اشاره کردی که بازی با والنسیا و ترکیب اولیه و اتفاقاتی که تو جریان بازی افتاد جا داره که از زیدان انتقاد کنیم، ولی انتقادهای بجا و درست. چند روز خیلی انتقادهای عجیب و غریب شنیدیم، ولی خب یکی از اون صحبتهایی که میشه و کاملا هم به حق و درسته اینه که ترکیب اولیه ما کاملا مشکل داشت. ببین زیدان، ما الان تقریبا چند سال که داریم با زیدان زندگی میکنیم، میبینیم که داره چه ترکیبایی رو تو رئال استفاده میکنه. استفاده از سیستم چرخشی همیشه یکی از پلنهای زیدان بوده و خودش هم خیلی روش اصرار داره، ولی تو این فصل، حتی فصل قبل هم به این صورت نبود، اما تو این فصل از رقابت ها خیلی شدیدتر داره این کار انجام میده. خب شاید از نظر زیدان این واقعا دلیل داشته باشه و شاید دلیلش هم موجه باشه. خب به هر حال ریکاوری ها خیلی فرصتش کمتر شده، برنامه بازی ها خیلی فشرده است. ببینید بعد از فیفا ده، یعنی تو حد فاصل این دوتا فیفا ده که تقریبا یک ماه کمتر هم شد، ما 7 بازی کردیم تو 20 روز. 7 بازی که 3 تاش تو چمپیونز لیگ بوده، 4 تاش تو لالیگا بوده و قطعا فشار زیادی به بازیکنان میاد. ولی ما وقتی که خب چنین بازی مهمی داریم، باید این اولویت وجود داشته باشه که استفاده از سیستم چرخشی برای چه بازیایی باشه. به طور مثال بازی با اوسکا یه بازی تقریبا راحت بود، زیدان از مارسلو استفاده کرد، از مودریچ فیکس بازی گرفت و خب اتفاق خوبی بود. مندی برای بازی با اینتر آماده تر بود، والورده، کروز، اینها برای بازی با اینتر آماده بودن. ولی خب ما بعد از این بازی دیگه بازی نبود و تیم بازیکن‌ها می‌رفتن به اردو ملی و این بازی با والنسیا تو مستایا همیشه بازی سختی بوده. ما فصل قبل بازی رو داشتیم می‌باختیم که کورتوا اومد ما رو نجات داد، 2 فصل پیش باختیم تو مستایا به والنسیا و همیشه این بازی اینجا سخت بوده. و به نظر من باید با ترکیب اصلی که مندی و کروس بازی می‌کردن به جای مارسلو و ایسکو بازی میرفت زیدان. حالا من این صحبت هایی شنیدم که مندی یه مقدار مصدومه، حالا به خاطر همین هم خط خورده از لیست ملی فرانسه برای بازی ملی، ولی خب حالا اون حضور مارسلو رو کنار بذاریم به حضور ایسکو باید بپردازیم که اول بازی، شاید 10 دقیقه اول بازی یه مقدار اکتیو بازی کرد، ولی به نظر من تو همون 10 دقیقه اول بازی ایسکو یه فشاری رو خودش آورد برای اینکه بازی کنه، همون باعث شد که انرژیش تعلیل بره. یعنی انرژی و میزان آمادگی ایسکو برای 10 دقیقه بازی بود و و بعد از اون کاملا ضعیف بازی کرد و اون پست هم نمیتونه بازی کنه ایسکو، اصلا بازی کنه اون پست نیست و ما خیلی ضربه دیدیم از حضور این بازیکن که تا حدود تقریبا 90 دقیقه هم بازی کرد، یعنی تعویضا انجام میشد، والورده بیرون میرفت، مودریچ بیرون میرفت، ایسکو تعویض نمیشد، در کمال تعجب ایسکو از بازی بیرون نمیرفت. اتفاق عجیب. بازی که جلوتر رفت ما خب به شرایط مسلط بودیم، چند تا موقعیت ایجاد کردیم و گل زدیم، ولی چه بخوایم چه نخوایم این بازی اتفاقاتی توش افتاد که دیگه از دست زیدان و بازیکن‌ها خارجه. یکی از اون اتفاقات خب سر گل دوم والنسیا بود. من نمیخوام زیاد راجع به داوری حرف بزنیم، چون اگه بگیم که ما به خاطر داوری باختیم قطعا اشتباه کردیم و اصلا بهتر همین الان پادکست رو قطع کنیم، ولی خب این اتفاقات افتاد تو بازی و تأثیر زیادی روی روند بازی داشت، به طوری که ما بعد از اینکه گل دومو خوردیم کاملا تیممون از هم پاشید و گل سوم هم حتی جای صحبت داره که ماکسی گومز پای مارسلو رو لگد کرد ولی داور خطای مارسلو رو گرفت و پنالتی. قطعا توی بازی وقتی 3 تا پنالتی گرفته میشه برای یک تیمی مشخصه که عدالت نقص شده به یک میزانی و این روند ما خیلی تاثیر گذاشت. ولی خب به هر حال باید بریم سر بحث اصلی، اگه سینا موافق باشی در مورد رافا واران من میخوام این صحبتی رو انجام بدم.
حالا ما قبل از اینکه بریم سراغ رافا واران من یه صحبتی داشته باشم در مورد داوری. من به شخصی چند فصلی هست بکنم از فصلی که بنیتز اومد سرمربی رئال مادرید شد دقت کردم اصلا داوری های اسپانیا تو فصل های گذشته خیلی سطح پایینی داره و منم به همون میزان سطح انتظارات خودم از عدالتی که قراره تو بازی اجرا بشه او بردم پایین و بیشتر سعی میکنم عملکرد تیم خودم رو ببینم تا اینکه بخوام ببینم داور تو این صحنه قضاوت درستی داشته یا نه، و به طرفدار رئال هم توصیه میکنم که زیاد رو بحث داوری مانوف ندن، چون واقعا سطح داوری اسپانیا خیلی پایینه. من یادم نمیاد تا حالا فینال چمپیونز لیگ یا فینال جام جهانی فینال یورو یک داور اسپانیایی سود زده باشه و همین گویای همه چیز هست. و بریم سراغ صحبتی که در مورد رافا واران داشتیم.
آره خب نکته خوبی راجع به داوری گفتی، ولی خب هست من میگم ما اگه بخوایم راجع به داوری صحبت کنیم بگیم ما به خاطر داوری باختیم خب اشتباه.
آره 100 درصد، چون اصلا تعویضمون هم خب خیلی دیر انجام شد. حالا در مورد واران میخواستیم صحبت بکنیم.
آره ببین خط دفاعی رئال تو این بازی واقعا ببین اگه قرار بود با یه بازیکن تو خط دفاع موفق میشدی که 4 تا بازیکن قرار نمیگیره یا سیستم 3 دفاعه 5 دفاعی تو کار نبود. ببین دفاع با حمله خیلی شرایطش فرق میکنه، منتها اگه یه بازیکن خوب تو خط میانی تیمت داشته باشی شاید اون بازیکن بتونه برات کارو در بیاره. ببین ما فصل قبل یه روزایی بود که کروس مودریچ اون شرایط خوبو نداشتن، یه والورده تازه ظهور کرده داشتیم ولی یه کاسمیرو آماده که داشت جور اون خط افکر رو میکشید، ولی خب تو دفاع این شرایط واقعا تا وقتی که تو تمام بازیکنات آماده باشن این قضیه برات فرمان نمیشه. ببین راموس تو این بازی من نمیگم راموس عمل کرده خوبی داشت ولی واقعا تنها بود. همیشه ما مدافعامون مشکل داشته تو چند سال اخیر، ما یه فصل خوب داشتیم از لحاظ دفاعی اونم فصل قبل بود با همین مدافع، ولی الان شرایط واران داره طوری پیش میره. ببین جدیدن خب داره یه کارایی میکنه، ما هر هفته میایم راجع به واران صحبت میکنیم میگیم که این کد نشین بشه، خب زیدان اومد یه هفته بهش بازی نداد، ولی خب در کمال بدشانسی که الان تیم رئال واقعا داره با بدشانسی میره جلو، ادر میلیتائو کرونا میگیره و اینم یکی از ضعفای مدیریتی تیم دیگه. تیم بزرگی مثل رئال مادرید اگه موافق باشی 3 تا مدافع داره و ما چند تا بازی تقریبا بازی با اینتر و والنسیا دو تا مدافع میانی به لیست تیم دعوت شدن. یعنی اگه تو بازی با والنسیا یکی از این دو تا مصدوم میشد، که کاش واران مصدوم میشد، هیچ بازیکنی نبود که بره وسط بازی کنه. شاید حالا زیدان سراغ استفاده از واسکز تو وسط زمینم شاید میرم، ولی خب تو یه ناچو رو داری که داری رون هنوز حساب میکنی که این آچار فرانسه باشه تو تیمت و بیاد پستای مختلف رو بگیره. خب ناچو مصدوم میشه، یه ادر میلیتائو داری اونم مصدوم میشه و با دو تا مدافع، یه واران ناآماده، وارانی که نمیدونه واقعا داره چی کار میکنه، هنوزم میگم این روند براش ادامه داشته باشه دیگه قابل بازگشت نیست. این بازیکن تنها در صورتی میتونه برگرده که 10 تا بازی شاید نیمکت نشین بشه. من واقعا الان حاضرم این اشتباه رو ادر میلیتائو تو تیم داشته باشه، بازی کنه، ولی که ما واران رو برگرد. واران مدافع خوبیه، واران بازیکنی که رهبر خط دفاعی تیمیه که قهرمان جهان شد، کاپیتان اون تیم، گاهی اوقات بازوبند کاپیتانی رو میبنده تو تیم ملی فرانسه. همه تو باشگاه رئال مادرید، هم از مدیریت، هم از بازیکن‌ها، هم از کادر فنی و طرفدارا، اینا اعتقاد دارن که واران کاپیتان بعدی رئال مادرید. ولی این بازیکن الان دچار مشکل شده و باید مشکلش حل بشه و به نظر من تنها راهی که مشکل واران حل میشه اینه که نیمکت نشین بشه. حالا شرایط ما هم طوریه که این اتفاق نمیتونه رخ بده و نیمکت نشین بشه متاسفانه، و از لحاظ روانشناختی هم مشخصه که روش جواب نداده کارهایی که انجام دادن کادر فنی، چون هر بازی داره یک پرده جدید رو رونمایی میکنه از هنرنماییاش. فقط امیدوارم که این معضله زودتر حل بشه، چون که ما هر چقدر ضعف داریم تو تیممون، یه بازی خوب، یه بازی تیمی خوب مثل بازی با اوسکا، مثل بازی با اینتر، مثل بازی با بارسلونا میتونه ما رو به سمت بردن پیش ببره. ولی اونا که ضعف دارن هیچی، الان یعنی خط دفاعی که نقطه قوت ما هم بود دچار ضعف شده و متاسفانه ما این باختای مفتزهانه رو داریم میدیم و هر چه سریعتر باید این مشکل حل بشه. حالا سینا تو هم نظرت رو بگو راجع به باران.
من واقعیتش چرا دروغ بگم، من هنوز که هنوزه دوست دارم که پپه تو رئال می بود و بازی می کرد، ولی خب واران هم نمیشه ازش گذشت که مدافع قابلیه، مدافع بزرگیه. اما شرایط استفاده از رافا واران به شرطیه که من حالا تو تیم ملی فرانسه دقت کردم و تو اپیزود 42 و 43 بودی، فکر کنم یکی از این دو تا اپیزود کاتبک بود، آقا مجید از طرفدار تیم ملی فرانسه یه صحبتی رو داشت در مورد اینکه دوتا مدافعی که تو قلب دفاع بازی سازی میکنن و جلو میان به هافبک دفاعی تیمشون نزدیک میشن، وظیفه ارسال پاس‌ها رو دارن و راموس پروگرسیو پاس میده به کریم بنزما. یعنی ببینید چقدر خط دفاعی ما بالا میان و دو تا مدافع با این سبک کنار هم جور در نمیان و زیدان این فصل داره از این متد استفاده میکنه. فصل پیش این به این شکل نبود، رافا واران اینقدر تو وظایف بازی سازی و پاس دادن و جلو اومدن شرح وظایفش سنگین نبود، مدافع پوششی بود، از سرعتش استفاده میکرد توی کورسا و راموس جلوتر میرفت. اما این فصل با عوض شدن شرح وظایف واران این مشکل به وجود اومده و واران واقعا ناتوانه تو انجام این شرح وظایف و ازش هم بر نمیاد اینجوری که من دقت کردم، و امیدوارم که برگردیم به همون شرح وظایفی که فصل پیش به واران داده شده بود. حالا فرلان مندی شرح وظایفش عوض شده ولی تونسته خودش رو وقف بده با اون شرایط و تو وظایف هجومی هم یه ذره پیشرفت داشته نسبت به فصل قبل و نمیشه بهش ایراد گرفت، ولی واران کاملا باید برگرده به همون فرمی که فصل پیش تو لالیگا داشت و اون شرح وظایف قبلی رو به زیدان بده. و صحبت دیگه در مورد واران ندارم، فقط یک نکته دیگه که به ذهنم رسید و من تو 75 دقیقه اول بازی متوجه شدم این بود که ما همیشه وقتی کاسیمیرو رو نداشتیم تو سال قبل یه کوواچیچ داشتیم که میومد کنار کروس و مودریچ قرار میگرفت و ما تو عقب زمین تو یک سوم دفاعی خودمون میومدیم پرس میکردیم و جمع میشدیم فشرده بازی میکردیم تا کمتر دروازمون تهدید بشه و گلای کمتری دریافت کنیم. خب ما با حضور فده والورده تا حدی میتونستیم این قضیه رو پوشش بدیم، اما اومدیم ایسکو رو بازی دادیم و من احساس میکردم اگر ما چار هافبک بازی میکردیم، یعنی یک 4-3-1-2 بازی میکردیم با حضور والورده، مودریچ، کروس و اودگارد، خیلی بهتر میتونستیم نتیجه بگیریم. و شما نگاه بکنید گلی که ما خوردیم از والنسیا، گل دوم که گل به خودی هم ثبت شد، از اون صحنه‌ای که دنیس چریشف رو مارک آسنسیو خطا میکنه اما داور نمیبینه تا موقعی که توپ به محوطه جریمه ما برسه و واران اون ضربه رو تو تعادل نداشتنش بزنه و تو وارد دروازه ما بشه، کاملا ما میتونستیم سازماندهی دفاعی داشته باشیم و یه جا قطع توپ داشته باشیم، توپ رو به اوت بزنیم، کورنر بدیم، اما این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون یک بازیکن از خط هافبک ما پرس نمیکرد، ایسکو رو عرض میکنم. و وقتی ما اگر با 4 هافبک فشرده بازی میکردیم، اودگارد تو عقب اومدن واقعا تلاش میکنه و همینطور با انگیزه است خودش رو ثابت بکنه، مخصوصا که شایعات حضور حسام هار هم داره به گوش میرسه که فصل آینده او هم به رئال مادرید بیاد و این خطر رو احساس میکنه که باید تو این فصل خودش رو ثابت بکنه، ما میتونستیم از این 4 نفر همزمان تو خط هافبک استفاده بکنیم و تو خط حمله از یوویچ و بنزما استفاده بکنیم و روی ارسالا برنامه داشته باشیم با حضور وازکز و مارسلو. اما نمیدونم زیدان واقعا با بازی دادن به ایسکو و وینیسیوس و مارکو آسنسیو دنبال چه نقشه‌ای بود و این راهلی که ما بهش دست پیدا نکردیم و گلی که کریم بنزما زد کاملا مشخص بود که کریم بنزما فضای دفاعی والنسیا رو به خوبی شناخته بود با توجه به سبک بازیش و اومد از یک شوت پشت محوطه جریمه و شناختی که داشت از دفاع فشرده والنسیا فهمید که دروازه‌بان دیده درستی نداره و ضربه‌اش رو زد و ما گل اول رو به ثمر رسوندیم. و ما برنامه آنچنانی ندیدیم که جواب بده از سوی زیدان و به نظرم این انتقاد بجاییه، برخلاف اون انتقادهایی که میگن چرا واران و وازکز رو بازی میده در صورتی که اصلا مهره روی نیمکت نیست. این باز میشه بهش یه نگاهی داشت، این انتقادی بود که هم من هم یه سری از طرفدارا در اینستاگرام و توییتر دیده بودم که این حرف رو زده بودن. امیر نظر تو چی داری مورد؟
ببین خب اول اینکه انتقاد کاملا درسته، چون ما حتی تعویضام خیلی مشکل داشت. ببین من این بار دومه که میبینم زیدان انقدر دیر به نتیجه بازی واکنش نشون میده. حالا نمیدونم چرا این اتفاق میفته. ببین یکیش بازی با سیتی بود، بازی برگشت،
درسته
که ما خب یه شرایطی بود که باید دو تا گل میزدیم بعد از این گل دوم بخوریم، ولی خب وینیسیوس که اصلا به بازی نیومد و یوویچ به بازی اومد، بعد لوکاس واسکز، آسنسیو دقیقه 60 اومد، بعد این دو تا بازیکن دقیقه 80 اومدن با مودریچ اگه اشتباه نکنم، یا مودریچ فیکس بازی میکرد، الان درست خاطرم نیست. ببین
بحث آره من مودریچ فیکس بازی میکرد،
آره مودریچ فیکس بازی میکرد، فکر کنم والورده به بازی اومد اگه اشتباه،
آره والورده اومد.
واکنش دیر نشون دادن، ببین به هر حال ما داریم بازی رو میبازیم، یه جا چمپیونز لیگ، یه جا لالیگاست و باید به درستی. ببین تعویض خوب کردن یه صحبته، اون زمان تعویضه ببین تو باید سریع واکنش نشون میداد زیدان به گل، حتی بعد از اینکه ما گل دوم رو خوردیم. ببین ما یه بازی فصل قبل داشتیم که کاملا برعکس این موضوع بود، و اتلتیکو مادرید در سانتیاگو برنابو که یکیچ بردیم. نیمه اول این بازی اتلتیکو کاملا به جریان بازی تسلط داشت و بین دو نیمه زیدان سراغ استفاده از واسکز و اگه اشتباه نکنم ایسکو رو به بازی آورد و واسکز رو به بازی آورد و کروس رو از بازی بیرون کشید و سریع تعویض کرد. ببین خیلی مهمه، بلا فاصله بعد از اینکه یه نیمه دید تیم داره مشکل داره تو اصلا نمیتونستیم توپ رو باز پس گیری بکنیم و تو خلق موقعیت هم کاملا مشکل جدی داشتیم، بلا فاصله تعویض کرد و ما به بازی برگشتیم. نیمه دوم جریان بازی عوض شد، یه گل خیلی زیبا و واقعا یکی از بهترین گل‌هایی بود که ما فصل قبل داشتیم روی همکاری خوب تو سمت چپ زمین و رسوندن توپ کریم بنزما و ما یکی از مهمترین بازی‌های لیگ رو برای قهرمانی بردیم در برنابو. ولی خب این بازی و این روندی که داره پیش میره گاهی اوقات این تصمیمات رو از زیدان میبینیم و استفاده همزمان از ماریانو و یوویچ از دقیقه 80 به بعد وقتی که بازی 4-1 واقعا چه دلیلی داره؟ اگر خب ماریویش رو به بازی میاری باید این اتفاق یه مقدار زودتر بیفته، اگه ماریانو رو میاری و حتی اگه بنزما مصدوم نمیشد ماریانو به بازی نمیومد، این کاملا مشخصه. ولی خب ما به هر حال یه ماریانوی رو نیمکت داریم، اینجور بازی ها چه اشکالی داره که ما ازش استفاده کنیم؟ به هر حال زیدان درسته یه خط قرمزایی تو تیم داره و یه سری بازیکن‌ها دور اون چطور بگم بیرون اون خط قرمزن و دیگه داخل اون حلقه تیم نمیتونن بیان، مثل خامس رودریگز و گرت بیل فصل قبل، مثل ماریانو این فصل و حتی لوکا یوویچی که داریم میبینیم مدت هاست که دیگه بهش بازی نمیده. خب این چنین بازی هایی اگه این بازیکن‌ها به بازی بیان و ازشون استفاده کنیم ما میتونیم به نتیجه برسیم و به بازی برگردیم. اون موقع کسی نمیگه که زیدان قوانین خودش رو نقض کرد اومد به ماریانو بازی داد، همه میگن که زیدان بازی رو در آورد. ولی خب ظاهرا یه سری اتفاقات داره در تصمیمات و تاکتیکی زیدان میفته، شاید داره یه سری چیزها رو تست میکنه، نمیدونم واقعا، ولی خیلی اوضاع متفاوت شده و این باخت و این روند سینوسی خیلی به ما ضربه میزنه در آینده متاسفانه و دست زیدان هم خب خیلی خالی شده برای بازی‌های بعدی. امیدواریم بعد از بازی‌های ملی خب کارواخال بتونه برسه به بازی. و حالا یه نکته رو سینا اگه دقت کرده باشیم، قرار بود مصونیت اودریوزولا 10 روزه باشه، الان بله. 2 ماه تقریبا که نیست و نمیدونم هیچ خبری هم ازش نیست، الان شرایطش اصلا چطوریه.
البته خبری که من دیروز خوندم این بود که میگفتن برای بازی با ویارال در دسترس خواهد بود و از 3 روز قبل از بازی هم میتونه تمرینات گروهیشو شروع بکنه. من اینطور شنیدم.
حالا اگه اینطور باشه که خبر چندان خوبی هم نیست به هر حال، چون ببین اودریوزولا این صحبت هم راجع به واسکس اودریوزولا انجام دیدیم، اودریوزولا به هر حال هرچه باشه یه مدافع است، داره سالها مدافع بازی میکنه و فرق داره با واسکسی که تنها چند هفته است که اومده تو این پست و یه بازی هایی که فشار رو واسکس زیاد باشه وامیده، مثل بازی با بانسیا که خیلی بد بود و من واقعا نمیتونم اصلا بهش خورده بگیرم بگم که واسکز.
آره خب پستش اونجا نیست اصلا.
آره پستش اصلا اونجا نیست و اگه یه بازی خوبی هم انجام میده واقعا بعدش تبریک گفت. به هر حال ما تو پست مدافع راست خیلی مشکل داریم، امیدوارم هر چه زودتر حالا اودریوزولا یا کارواخال برسن، ولی خب اونا هم برسن ما برای بازی با ویارال که خیلی هم بازی مشکلیه، کاسمیرو هازارد رو که قطعا نداریم، والورده رو که قطعا نداریم.
میگن شاید تست بعدی که ازشون میگیرن از شانس خوبی که شاید داشته باشیم اون موقع منفی بشه کروناشون.
حالا باید ببینیم پروتکل های لالیگا چطوریه.
آره اونم مهمه.
آره بچون متفاوت برقرار با چمپیونز لیگ گفتن یه روز قبل بازی هم میتونه بازیکن تست بده و اگه تستش منفی شد بیاد و بازی کنه، ولی باید ببینیم که لالیگا چرا قانونی داره. ولی خب من بعید میدونم که دو تا بازیکن رو داشته باشیم و از الان میگم به تمام شنونده‌هامون که با بازی با ویارئال هم چنین شرایطی به بازی حکم فرما میشه، نه اینکه 4 تا بخوریم ولی خیلی بازی سختی میشه.
آره
بعدش هم که با اینتر و بعدم که با سویا، یعنی خیلی برنامه‌مون بده، خیلی برنامه بدیه. چرا میگم بده؟ خب شاید این بازی‌ها برای رئال مادرید خیلی کاری نداشته باشه، الان ترکیب تیممون شرایطه
این شرایط برنامه مناسبی نیست، یعنی اون برنامه دلخواهمون نیست. حالا در مورد اودریوزولا صحبت کردیم، به نظرم بحث فنی رو بهش پایان بدیم، چون یه سری از عواملی که تو باخت موثر بود که بیشتر به تصمیمات سرمربی و بازیکن برمیگشت رو بررسی کردیم. بریم سراغ مسئولیت‌های مکرر و عملکرد فوق‌العاده ضعیف تیم بدنسازی داپوند و اشاره بکنیم بازیکنایی که از پیشفصل، البته پیشفصل که نداشتیم، از موقعی که تیم شروع کرد به تمرین کردن برای فصل جدید تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، افرادی که مصدوم شدن اسمشون رو میخونم: کارواخال، اودریوزولا، ناچو، ایسکو، آسنسیو، هازار، راموس، ادر میلیتاو، فرلان مندی و کورتوا. این 10 تا بازیکن تو این تا این مقطع فصل یه حداقل یک بار مصدومیت رو تجربه کردن. ما قول داده بودیم توی اپیزود ویژه در مورد داپونت صحبت بکنیم، اما به نظرم جاشه که الان امیر بیاد توضیحات کاملی رو در مورد داپونت بهمون ارائه بده و اینکه چرا ما این همه مصدوم میدیم، این همه بازیکن همیشه غایبن. حالا ادر میلیتائو و هازارد و کاسمیرو که الان کرونا گرفتن رو فاکتور میگیریم، چون این دیگه به تیم بدنسازی مرتبط نیست، ولی این بازیکن‌هایی که الان خوندم همه‌شون حداقل یک بار مصونیت رو تجربه کردن تا اینجای فصل. امیر اگر صحبتی هست در مورد داپونت انجام بده، چون قولش رو هم قبلا داده بودی.
ببین داپونت ما هر هفته داریم تقریبا در موردش حرف می‌زنیم. فصل رو یه جوری شروع می‌کنه. ببین از لحاظ تمرینات بدنسازی فصل قبل اینطوری بود. شروع فصل یعنی فشار بیش از اندازه میاره رو تیم. ببین اردو پیش فصل آمریکا فصل قبل رو اگه خاطرت باشه خیلی فشار رو بازیکن‌ها بود و صحبت‌های میشد که خیلی بازیکن‌ها اصلا تحت تاثیر این عمل کرده تیم بدنسازی هن و شاید یه جور صدای اعتراض‌گونه داشتن و خیلی ما مصدوم میدادیم ابتدای فصل قبل. ولی خب ببین اون شرایط چطوری بود؟ یه فصل کامل در پیش رو بود، بازی ها اواسط مرداد ماه شروع شد، قرار بود که خرداد تموم بشه یه یوروی شروع بشه، ولی پیشوستی ما الان نداریم. خب و من سوالم اینه که آیا نباید یه تغییری تو این برنامه بدنسازی ایجاد میشد؟ داره دقیقا همون اتفاقات فصل قبل میفته، این بار با توجه به اینکه برنامه بازی ها فشرده تره این مصونیت ها داره خیلی جدی تر میشه. یکی از کاربرهای توییتر رالی صحبت کرده بود و گفته بود بازیکنان رئال از این نواحی مصون میشن که من تازه میفهمم اینجور عضله ای استخوانی تو بدن من هست اینجور از این نواحی. مثلا والورده هست پشت پا، نمیدونم مایچه پشت، مثلا یه جای عجیب و غریبی مصون شده و میبینیم که برخورد آنچنانی هم ندارن تو بازی، اکثرا تو تمرین ها مصدوم میشن یا کم میارن. مثلا بنزما فکر کنم اگه اشتباه نکنم همه سرینگش تو چاره مشکل شده، هیچ برخوردی رو با هیچ بازیکنی نداشت. اکثرا بازیکنامون خودشون اینطوری مصدوم میشن و ما الان اینو باید در نظر بگیریم که تو تیممون بازیکن بالای 30 سال زیاد داریم: مودریچ، مارسلو، راموس، بنزما، تونی کروس، ناچو، کارواخال هم داره به اون سن میرسه تقریبا و با حضور این بازیکن‌ها این برنامه بدنسازی باید تغییر پیدا کنه. من ترجیح میدم که تیم رئال مادرید اول فصل کمتر مصدوم بده، ولی خب آخر فصل آنچنان بدنه آماده نباشه، اون موقع میتونیم با سیستم چرخشی کارو در بیاریم. بارها زیدان خودش با تیم بدنسازی قبلی این کارو انجام داده، ولی وقتی که اول فصل رو ما داریم واقعا به خاطر مصونیت‌ها از دست میدیم. هفته هایی بود که خب ادنازار مصدوم بود، حالا مصدومیت ادنازار که صحبت راجبش زیاد، ولی خب اگه خوب
هفته هایی که نه ماه هایی بود که ادنازار مصدوم بود،
آره از شروع فصل جدید میگم که حالا هفته چند هفته خب اون اصلا کم بود که کمک کنه به تیم ما، یا به طور مثال کارواخال دفاع راست اصلی تیم مصدوم میشه، جایگزینش هم بلا فاصله در فاصله دو سه روز مصدوم میشه، بعد جایگزین جایگزینش هم مصدوم میشه، الان واسکز داره اونجا بازی میکنه و این یه فاجعه به تمام معناست در تیم ما. الان لیورپول هم زیاد داره مصدوم میده، یا سالهای قبلی ببین بایر مونیخ هم خیلی مصدوم میداد اگه خاطرت باشه و هنوزم میده، ولی خب
بله کیمیش هم مصدوم شد.
آره شرایط واقعا متفاوته برای بایر مونیخ با رئال مادرید، چون اونها تو بوندسلیگا به هر حال شرایطشون خیلی فرق میکنه، اون رقابته براشون خیلی کم رنگتره تا رقابتی که رئال مادرید تو لالیگا داره و ما به همه بازیکنامون نیاز داریم، ضمن اینکه اون اسکواد حالا تیم بایر مونیخ خیلی عمق بیشتری داره تا تیم ما که هیچ بازیکنی جذب نکرده و داره اینطور مسیرش رو پیش میبره. به نظر من اگه تیم و حالا تیم مدیریتی میخواد که فصل بعد ما این مشکلات رو نداشته باشیم، باید حالا تصمیم گیرند قطعا در این رابطه زیدانه، ولی خب باید این تیم بدنسازی تغییر پیدا کنه، چون هر فصل خب نمیشه اول فصل که بازی ها شروع میشه ما این همه مصدوم داشته باشیم کلی بازی رو از دست بدیم. به طور مثال ما اگه فصل قبل توی هفته‌های ابتدایی چمپیونز لیگ بازیکنامون رو داشتیم تو گروهمون سرگروه می‌شدیم، به سیتی نمی‌خوردیم، مثلا شاید مسیر ما تو رقابت چمپیونز لیگ متفاوت می‌شد. خیلی اصلا
درسته ما رفتیم تو پاریس بازی کردیم با چه ترکیبی، اصلا اون ترکیب ما با خامس رودریگز و تونی کروس و گرت بیل
همین بازی‌های اولشون بود، ادر و اینا و حتی هازاردی که تازه از مصونیت در اومده بود شاید دو سه روز بود فیکس بازی کرد.
واسه خیلی بازی بدی بود، اصلا معلوم بود اینا هماهنگ نبودن چون اصلا با هم تمرینی نکرده بودن به اون صورت و بازیکنایی بودن که بازی اولشون هم بود، فکر کنین اولین بازیتون تو چمپیونز لیگ مصادف بشه با اولین بازیتون برای باشگاه و جلوی رقیب اصلی برای صدر نشینی تو گروه. خب کاملا مشخصه که شما 15% 20% احتمال پیروزیتون میاد پایین‌تر و تیم بدنسازی رئال که از قبل یه بخشی از برنامه بازی ها رو میدونه، ممکنه بازی به خاطر هر شرایطی لغو بشه یا نه برنامه بازی ها تغییرات داشته باشه، خب این وسط تیم ضرر میکنه، چون اونا اگه بخوان طبق اون برنامه عمل بکنه که آره مثلا میگه ما از هفته 20 تا هفته مثلا 28 بازی هامون سخته، بذار بازیکنات انرژی داشته باشن برای هفته های 20 تا 28، بعدش یه دفعه برنامه بازی ها تغییر بکنه و بازی سخت‌تر بیفته جلوتر، اون وقت تیم نتیجه نگیره همه سرمربی رو میبینن که آقا چرا مثلا فلانی رو بازی ندی، مثلا همین باخته به والنسیا میگن چرا واران رو گذاشتی تو ترکیب، وارانی که از لحاظ روحی شرط خوبی نداره، خب کی رو میذاشت؟
خب آره من وسط بازی هم با چند تا از رفقای رئالی صحبت میکردیم میگفتم مقصر زیدانه که داره به این بازی میده. خب عزیز من یه نگاه به لیست تیم میکردی قبل بازی، خب این کیو بازی بده؟
هیچکس
واقعا نبود و دیگه به هر حال وارانی که اینجور سوتی میده از به هر حال یه بازیکنی که اصلا مدافع نیست بهتره که تو اون پست بازی کنه و خیلی صحبت خوبی کردی راجع به این برنامه بازی ها. ببین میدونیم مثالش میشه چی؟ مثل فصل قبل تو رقابت گروهی چمپیونز لیگ ما به خاطر همین مسئولیت ها این اتفاق همین فصل هم برامون افتاد. حالا ما فصل قبل رو داریم مثال میزنیم، بازی اول رو به پاریس باختیم، بازی دوم رو با کلوب بروژ مساوی کردیم و بالا دیگه بعد افتادیم رو روند بردن، ولی خب چه فایده، تو گروهمون دوم شدیم تو اون جایی که حالا اینا میگفتن که ما نیاز داریم بازیکن داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما به منچستر سیتی میخوریم تو
منچستر سیتی که لیگ رو از دست داده بود و همه تمرکزش رو لیگ قهرمانان بود.
اینا قطعا میدونی چه پیش خودشون فکر کردن که قطعا اگه این تفکر این تیم بدنسازی باشه که همین الان باید از تیم اخراج بشن، گفتن که ما تو گروهمون اول میشیم، ما این برنامه رو بچینیم برای تیم، بعد میریم بالا میخوریم به یه تیم دیگه، اتفاق تو یک هشتم یک چهارم تیم که تقریبا میشه خب سال جدید شمسی برای ما، یعنی تقریبا فروردین ما میشه، خب تو همون ماه اپریل شرایطمون خیلی بهتر میشه و میریم اینطور. ولی خب تو باید همه شرایط رو در نظر بگیری و متاسفانه یکی از دلایل مهمی که ما فصل قبل تو چمپیونز لیگ نتونستیم نتیجه بگیریم، علارغمی که تیم پتانسیلش رو داشت، همین اتفاق بود. ببین مرحله حذفی که تکذی بازی ها تو پرتغال برگزار شد و دیگه دیدیم کدوم از تیما به اون شکل به جز بایر مونیخ آماده بودن. ببین لیون و لایپزیگ تونستن به نیمه نهایی برسن، مایی که قهرمان لالیگا شده بودیم، تیم خیلی روحیه داشت، خیلی رو فرم بود، اگه اون شرایط رو با سیتی نداشتیم و نیاز به کامبک نداشتیم، شرایط استیبل تری رو داشتیم و حتی با یه تیم راحت تری اگه اون مرحله بازی داشتیم، به نظر من ما میتونستیم تا فینال بریم. ولی خب این اتفاق گریبانگیر تیم شد و از رقابت‌ها حذف شد.
البته یه بخشش هم به خاطر نگاهی که به گذشته دارن. ما اون فصلی هم که تو اولی مرحله حذفی به پی اس جی خوردیم، تو گروه خودمون دوم شدیم اگه اشتباه نکنم، چون تاتنهام صدر نشین گروه شد اگر یادت باشه امیر، چون یه بازی تو ومبلی باختیم.
شرایط تیم خب درست داره میگه، کاملا دارم به گذشته نگاه میکنم، اونجا
آره
داشتیم که بازی رو در آورد کاملا.
دقیقاً رفت و برگشت با گلاش کار رو در آورد و اینا فکر می‌کنم هنوز همون داستان قبلی ممکنه تکرار بشه، چون یه تو موقعیت‌هایی که نمیتونن درست فکر بکنن، کردیت اون جام‌ها رو، اون بازی‌هایی که ما بهش افتخار می‌کنیم یا مثلا به عنوان بازی‌های نوستالژیک و خاطره‌انگیز ازش یاد می‌کنیم، امیدن به زیدان، و موقعی که زیدان تصمیم اشتباهی میگیره یا نه عوامل دیگه ای تو کارش اختلال ایجاد میکنه، کردیت رو میدم به کریستیانو رونالدو و این تناقضم خیلی جالبه.
ببین به نظر من، حالا یه پرانتز باز کنیم، حالا وسط بحث داپورت به این نقطه هم رسیدیم. ببین قطعا رئال مادریدی که تونسته تا چمپیونز لیگ پشت سرم ببره، نه زیدان نفر اول بود، نه رونالدو نفر اول بود، واقعا اون تیم اول بود. ببین خیلی با تیم آماده ای رو داشتیم، مثلث خط میانی ما هیچ تیمی نمیتونست باهاش مقابله بکنه. یه مودریچ آماده که توپ طلا گرفت، اون کروس فوق‌العاده که سنش هنوز بالاتر نرفته بود، و یه کاسمیرو تازه ظهور کرده به معنای واقعی، همه میخوردن واقعا بازیکن‌های مقابلشون رو. تو خط دفاعمون هم حالا یه مقدار مشکلات داشتیم، ولی کی رو داشتیم؟ یه مارسلوی رو داشتیم که بهتر از نصف مهاجمامون اون موقع داشت بازی میکرد. یه گرت بیلی رو داشتیم که همچنان یه چیزایی برای ارائه داشت، مثل فینال چمپیونز لیگ 2018، مثل بازی‌های مرحله حذفی تو سال‌های قبل‌ترش، و در نهایت یه کریس رونالدوی رو داشتیم که ببین رونالدو تو 35-6 سالگی هنوز داره بازی‌های یوونتوس رو در میاره. خب ولی الان شرایط خیلی متفاوته برای صحبت راجع به این بحث ها. ما تیممون توی یک دوره، حالا خیلی میگن دوره گذار تیمه، ولی خب به هر حال سالها ببین راحت به دست نیومد. ما چند سال بود که تو رقابت های چمپیونز لیگ قهرمان نمیشدیم تا اینکه دسیما به دست اومد با اون بازیکن ها. اون تیم تقریبا
12 سال قهرمان اروپا نشده بود.
آره، و حتی با این که اون تیمی که دسیما رو برد یه ایکر کاسیاس داشت، یه ژابی آلونسو داشت، آنکل دیماریا داشت، رفتن ببینید ما جایگزین براشون داشتیم تو تیم. یعنی وقتی که ژابی آلونسو رفت، یه کاسمیروی جاش اومد و کاسیاس، کیلور نواس. حالا به هر حال نواس درست بازیای سینوسی خیلی داشته، خیلی زیاد داشته تو راه، ولی اون بازیایی که باید به قول خودمون کارو در می آورد، کارو در می آورد تو چمپیونز لیگ. نمونهش بازی برگشت
حداقلایی رو برخوردار بود.
آره، بازی برگشت با بایر مونیخ تو نیمه نهایی فصل 2018 که خامس گل زد به ما با پیرن بایر مونیخ، و اون گل بنزما که گل فوق العاده روی اول راش، اون بازی رو نواس تنهایی در آورد، یعنی نه کریس رونالدو در آورد، نه زیدان در آورد، نه بنزما، فقط نواس بود که بازی رو در آورد. ولی الان تیم اونجوری نیست. خب و اگه
داری پوست اندازی میکنه تیم، و متاسفانه تیم بدنسازی هم متوجه این نشده. یعنی الان اگر اسامی اسکواد تیم رو اینا درست مطالعه بکنن، که من بعید میدونم همچین کاری رو کرده باشن، متوجه یه حفره زمانی میشن و یه فاصله سنی عجیب. مثلا یه طرف تیم شما رودریگو رو داری، شما وینیسیوس رو داری، فرلان مندی رو داری، یا بازیکنایی که جوونن، لوکایوویچ هم باز به نسبه جوونه، البته واقعا جوونه، حالا آسنسیو رو حالا داری که باز با تجربه تره، ولی باز میتونی بگی جوون محسوب میشه با 24 سال سن. آندری لونین رو داری، ادر میلیتائو رو داری، و از اون ور حالا بازیکنایی که 30 سال رو رد کردن که خود نام بردی دیگه، مودریچ هست، بنزما هست، راموس هست، کروس هست. خب این بازیکنی که به مرز پختگی رسیده باشه، 25 ساله، 26 ساله، ما کم داریم یا میتونیم بگیم اصلا نداریم؟ خب
کاسمیرو تقریبا الان 28 سالشه، دقیقا نداریم واقعا بازیکنی 25-6 ساله. حالا اون بازیکنهای بالای 30 سالو که کنار بذاریم، میرسیم به یه ادنازار، یعنی کارواخال و کاسمیرو تو ترکیب اصلیمون و تیبو کورتوا. خب و این بازیکنهای جوون و دقیقا یه سری بازیکنی که ببین چطور بگم، هم تجربه رو داشته باشه، همون شور و جوانی رو داشته باشه، هم کیفیت فنی داشته باشه، ما واقعا تو تیممون نداریم همونطور که گفتی. و این خلأ رو باید تیم بدنسازی بشناسه، ببینه
و برنامه‌اش متناسب
طرفداران واقعا باید.
حالا در مورد طرفدارا که تو بخش‌های بعدی صحبت می‌کنیم در مورد نظراتشون، چون من خیلی تو این چند روز رفتم نظراتو خوندم، خیلیاش نظرات جالبی بود و خیلیاش هم عجیب غریب. اما تیم بدنسازی در نتیجه باید شناسایی بکنه بازیکن‌ها رو با روحیاتشون، با توانایی‌هاشون، و متناسب با اون تمرینات رو برنامه ریزی بکنن. ما تو اردوی پیشفصل آمریکا همونطور که اشاره کردی، یه عکسی اومد، کوبا بود، رودریگو بود، وینیسیوس بود، براهیم بود، و میدیدیم حالا مثلا راموس جلوتر بود، بنزما، کاسیمیرو، و اصلا داشتن همگی دور زمین میدویدن، داشتن شروع میکردن به تمرین کردن. و شما تو این عکس نگاه بکنید متوجه میشین آینده رئال مادرید و گذشته و حال رئال مادرید رو، و میبینید که حال رئال مادرید دقیقا ترکیب این دو مدل بازیکن هاست، و ما نباید الان شرط حاضر رو از دست بدیم برای کسب جام یا موفقیت، و باید این بازیکن ها متناسب با توانایی هایی که در حال حاضر دارن تمرین بکنن، نه اینکه در آینده قراره اینا 23 ساله بشن، 24 ساله، 25 ساله بشن. نه، الان اینا 20 سالشونه، 21 سالشونه، و باید متناسب با اون برنامه بدنسازی یا آمادگی و تمرین دریافت بکنن، و بازیکنایی که سنشون بالاتره هم از طرف مربی استراحت بگیرن برای بعضی از بازی‌ها، و برنامه بدنسازیشون سبک‌تر، ملایم‌تر، یا با رعایت یه سری اصول خاص و توی چارچوب معین باشه.
آره ببین، این راجب انتظاری هم که باید از اون بازیکن داشت صدق میکنه دیگه. ببین ما یه مارسلوی رو داریم که دیگه به قول خودم آقا تموم شده. خب یه دوران طلایی داشته، 4 تا چمپیونز لیگ با رئال مادرید برده، 3-4 تا لالیگا با، اگه اشتباه نکنم 4 تا لالیگا برده مارسلو، یه 3 تا. ولی خب الان مارسلو رو باید ببینیم که آقا این بازیکنه دیگه نمیتونه، شاید خودش بیاد باز. ببین مارسلو که نمیره بگه به زیدان منو بذار تو ترکیب یا منو بیرون بذار، این زیدانه که تصمیم میگیره. و هوادارا، ببین اگه موافق باشی بریم تو بحث صحبت هوادارا،
من مشکل ندارم. آره بریم، بریم تو بخش بعدی، و همین الان در مورد هوادارا و نظراتشون و این بحث بازیکن‌ها و انتظاراتش صحبت بکنیم.
آره ببین تو توییتر به هر حال یه صحبت‌هایی میشه، یا تو برای گروه های تلگرامی، که خیلی راجب مارسلو، من میخوام اول راجب مارسلو صحبت کنم. ما با مارسلو ده نفره ایم، ما با مارسلو فلان. آقا تو ببینین بنده خدا این الان فرمش، این دیگه بیشتر از این نمیتونه یه چیزی برای ارائه داشته باشه. ببین الان یه زمانی مارسلو نیمی از توان هجومی تیم رئال مادرید، اگه مارسلو و رونالدو تو یه سری از بازی ها نبودن، ببین همون بازی با پاریس که اشاره کردی که 3-1 بردیم تو برنابو، گل سوم مارسلو زد، گل دومی که رونالدو زد و مارسلو توپ رو فرستاد که به زانو رونالدو خورد و گل شد. تأثیر یه بازیکن اونجا چقدر زیاده، به هر حال با زوجی که داره تو اون تیم کریستیانو رونالدو. ولی الان خب دیگه نمیتونه، هم سنش بالاتر رفته، حالا شرایط رویش فرق کرده، توانایی فنیش قطعا افت کرده با توجه به اینکه سنش بالا رفته و دیگه نباید حالا اینقدر ازش انتقاد بشه. خب ما باید ببینیم که آقا چه مشکلی داریم که دفرگیلون رو، یک بازیکن جوان آینده داره، میفروشیم، اشرف حکیمی رو میفروشیم و نیازمند میشیم به حضور ناچو و مارسلو تو تیممون. اینو باید در نظر بگیرن طرفدارا قبل از هر نظری که میخوام بدن. و حالا میتونم نظر تو در این رابطه بگو.
من با این مورد که مارسلو تموم شده کاملا موافقم و هوادارم درک میکنن، چون یه لحظات خوش رو با مارسلو داشتن و سخته براشون ببینن که مارسلوی که همیشه تو صحنه‌های شادی پس از گل میدیدیمش با نفوذاش، با دریبلاش، با ارسالایی که داشت یادمون میاد، به این شکل ضعیف عمل بکنه. من یه صحنه از بازی رو دیدم، فکر کنم دقیقه 60 بود، تیممون داشت ضد حمله میخورد که وینیسیوس توپ زد تو اوت، سرعت مارسلو از سرعت داور کمتر بود. مارسلوی که همیشه سرعت بالایی داشت، از داور سرعتش کمتر بود و واقعا ناراحت شدن و یادم اومد چه روزایی با مارسلو داشتیم و دیگه اون روزا رو نداریم. و درک میکنم طرفدار رو بابت این حرف، ولی واقعا مارسلو شایسته احترامه. میتونیم بگیم مارسلو ضعیفه، میتونیم بگیم مارسلو الان نمیتونه چیزی به تیم اضافه بکنه، ولی این که بگیم با مارسلو ده نفره ایم، این که بگیم با مارسلو نه نفره ایم، چون واقعا مارسلو ازش نمیاد، تلاش میکنه ولی نمیاد. من تو این فصل و فصل پیش هر موقع تصویر رو صورتش زوم میشه میبینم که عرق کرده، در حال حرکت، ولی واقعا تواناییش رو نداره، برعکس یه سری بازیکن‌ها
که
دقیقاً آره به خودش فشار میاره، میخواد که یه برای تیم مفید باشه ولی نمیتونه، چون دیگه تواناییش رو نره مثل سابه. برعکس یه سری از بازیکن‌ها مثل ایسکو که کوچکترین فشاری به خودشون نمیارن برای اینکه فیکس باشن، انگیزه‌ای برای بازی کردن نرن، تلاشی نمیکنن تو بازی. مارسلو با اینکه سنش بالاست تلاش میکنه ولی خب تواناییش رو نداره. من از طرفدار انتظار دارم که فقط نسبت به بازی ضعیفش اگر انتقاد دارم بگم آره مارسلو دیگه دوره‌ای نداره تو رئال مادرید و بهتره جدا بشه تا خاطرات خوبی ازش بمونه، نه اینکه دعا بکنن مارسلو مصدوم بشه. من اینو توی توییت یکی از دوستان دیدم و واقعا ناراحت شدم. خب مارسلو دفاع چپ مطمئنی بود تو همه این سالا برای ما، حالا به خاطر یک فصل ضعیف و اونم به خاطر اینکه توانایی‌های بدنیش اومده پایین، ما نباید بگیم خدا کنه که مارسلو مصدوم بشه. خب این زشت از طرف یک هوادار باشگاه بزرگی مثل رئال این حرف زده بشه. و یه سری از گله های دیگه که از طرفدارا دارم و متاسفانه تو این چند روزم دیدم، حالا میخواستم بگم، این که هوادارا دارن میرن سمتی که مورینیو درست میگفت، مورینیو مثلا همیشه کار درست رو انجام داد، وقتی یه بازیکن دوتا بازی بد بازی میکرد سری نیمکت نشینش میکرد، برخوردش قاطع بود، برخوردش خیلی مقتدرانه بود، بازیکنها نمیتونستن زور بگن یا خودشون وارد ترکیب اصلی بکنن و احساس میکنم طرفدارا حافظه تاریخیشون پاک شده، یادشون رفته که رخگن ما فصل آخر مورینیو دو تیکه شده بود، یعنی باشگاه در معرض انحلال بود در لحاظ اسکواد و هر بازیکنی که تو رخکن بود مصاحبه های عجیب غریب میکرد از آنخل دیماریایی که شکایت کرده بود که چرا منو میخوام بدن به تاتنهام و من دارم زحمت میکشم بگیرید، تا مصاحبه هایی که پپه، کریستیان رونالدو، راموس، مارسلو اینا انجام میدادن و همینطور اون سمت رخکن که طرفدار مورینیو بودن مثل سامی خدیرا، مثل آربلوا، دیگو لوپز، هیگوان و اونها مصاحبه های عجیبی داشتن و کاملا رخکن دو تیکه شده بود و دعوا هر روز بود سر یک تهمت ناروایی که جوزه مورینیو به ایکر زده بود در مورد اینکه ترکیبش رو لو داده بود و بارسایی ها فهمیده بودن که با چه آرایشی قرار بازی بکنه و باخت خودش رو گردن ایکر انداخته بود.
بازی نباخت
ولی
یک خب... شد. ولی حالا تو بیای به کاپیتان تیم تو رخکن این حرف رو بزنی که من میدونم یه جاسوسی هست که واقعا من چی ندارم بگم.
اصلا خیلی عجیب بود که طرفدارا بعد از 6 فصل 7 فصلی که از اون دوره گذشته میان از مورینیو خوب میگن و میگن آقا مورینیو کار درست رو میکرد تو این زمینه. خب این دوستان احتمالا یادشون رفته که شرط مورینیو برای موندن تو رئال به پرس این بود که لیست فروش تعیین کرده بود و میخواست ایکر کاسیاس، سرخیو راموس، مارسلو، مسوت اوزیل این بازیکنها رو بفروشه. خب و به نظرم اگر این اتفاق میافتاد خب خیلی تیم ضربه میدید و اصلا نه دیگه دسیمایی بود، نه اون ستا چمپیونز لیگ پشت سر هم بود، نه این لالیگایی که زیدان دوبار برای ما آورد، یه بار با اون سیستم چرخشی معروفش تو فصل 2016-2017 و یک بارم که فصل پیش، واسه این مسیر کلن عوض می شود و نمیدونم به خاطر یک بازی دادن عجیب غریب، یک تصمیم اشتباه طرف زیدان، بیاییم یک کسی که تو رئال کلی کار منفی انجام داده، حیثیت باشگاه رو زیر سوال برده رو بیاییم به عنوان یه فرد خوب، یه فرد خیرخواه رئال معرفی بکنیم و این برای من خیلی عجیبه. امین نظر تو چیه؟
ببین من میگم که وقتی که راج داریم واجبه این صحبت میکنیم که مورینیو چه کاری انجام داد، ببین مورینیو من میگم تیمی رو داشت که تیم فوق‌العاده‌ای بود، ولی خب از این لحاظ توی دوره زمانی بود که بارسلونا خیلی بارسلونای قوی بود، ولی باز به اون صورت دستاورد خاص. ببین اون رئالی که تو نیمه نهایی چمپیونز لیگ کارش به پنالتی با بایر مونیخ چی چه بازیکنایی رو داشت. مسوت اوزیل اون موقع بهترین هافبک هجومی دنیا بود، خب یک کریستیانو رونالدو داشت که دیگه هیچ صحبتی راجع بهش نیست، سرخیو راموس رو داشت، ایکر کاسیاس رو داشت، پپه رو داشت، رابی آلونسو رو داشت. یعنی رفت به بایر مونیخ باخت اون نیمه نهایی، خود بایر مونیخ رفت به چلسی باخت. کدوم چلسی باخت؟ به چلسی دیماتو باخت که دفاع راستش برتران بود که فقط هم یه بازی چلسی انجام داد برای این تیم که اونم فینال چمپیونز لیگ با دیماتو. واقعا دیماتویی که دو بازی کلا تو چمپیونز لیگ اونم کات این تیم بود، یه نیمه دو تا نیمه نهایی بود و یه بازی فینال. ببین من می‌خوام بگم
اتوبوس قهرمان شد، یعنی
آره مورینیو تو اون سالی که مثلا خب بارسلونا هم سال آخر گواردیولا بود باید قهرمان اروپا می‌شد، باید دسیما رو می‌گرفت، این اتفاق رو رقم نزد. انقدر چیکار میکرد؟ فشار میآورد رو تیم که تیم بره رکورد 100 امتیازی لالیگا رو بزنه. اما رکورد 100 امتیازی به چه درد تیم میخوره وقتی که تو فصل آخر فصل اونطوری چمپیونز لیگ رو ببازی؟ اگه ما اون بازی به فینال رسیده بودیم یعنی نمیتونستیم چلسی رو تو 90 دقیقه ببریم، اون چلسی رو ببریم،
یعنی حتی نمیتونستیم تو پنالتی هم ببریم اونجوری که اصلا بگیم چلسی هم اتوبوس دوباره میچه جلوی ما. ما نمیتونستیم پنالتی رو ببریم چلسی رو.
اسکواد من ببینیم اسکواد اون سال، یعنی اون حالا آمادگی که اون تیم داشت حتی از اون سالی که با کارلو توما قهرمان چمپیونز لیگ شدیم بیشتر بود. حالا بگذاریم از این مسئله، من میخوام اینو بگم که
و فصل آخرش که دیگه واقعا افتضاح بود، یعنی اون چهار تا
آره مثلا
تو وستفالن خوردیم خیلی بازی بدی بود، بازی دادن به سرخیو راموس پس از مدت ها که خودت جاشو عوض کردی و گذاشتیش دفاع راست و راموس یکی از بدترین بازی کریر خودش رو ارائه داد و روی 3 گل از اون 4 گل مقصر بود. من نمیدونم واقعا مورینیو عملکردش تو رئال جای دفاع آنچنانی نداره که طرفدارا میان قدیس درست میکنن که آره مورینیو هر بازیکنی که شایسته نبود، هر بازیکنی که ضعیف عمل میکرد و سری نیمکت نشین میکرد.
خب این یه تیمی رو درست کرده بود در مقابل اون بارسلونا بالا قوی و قدرتمند، جا داره واقعا بگیم که از اون سالا بود که طرفدار جمع کرد برای خودش. بارسلونا در بین اکثریت جامعه طرفداریش یه رئال مادریدی قرار گرفته بود. خب ببین تیم پیگرینی چقدر بارسلونا رو اذیت کرد. ما با چند اختلاف امتیاز و با گرفتن چند امتیاز 95 امتیاز گرفتیم و نایب قهرمان شدیم. ولی آیا اون تیم اون رفتارا رو داشت که تیم مورینیو داشت؟ مورینیو بدترین شکست سالهای اخیر رئال مادرید رو تو این سالا رو تو نیوکمپ رقم زد و آخر فصل تو نیمه نهایی چمپیونز لیگ اومد و به بارسلونا باخت، تو فینال کوپا دل ری بارسلونا رو برد، ولی دیگه مثلا اون دستاوردش یه دونه کوپا دل ری گرفته بود دیگه تا ابد همه درمادش صحبت می‌کنه، یا مثلا میاد لالیگا رو می‌بره. ببین من کلا اول صحبتام خواستم بگم وقتی دو تا شخص رو با هم مقایسه کنین در هر مسئله، اول اینکه مقایسه کلا کار اشتباهیه.
آره کار اشتباهیه، ولی اینکه فلش بک می‌زنن به اون موضوع خیلی عجیبه که اصلا
آره.
این دوتا موضوع خیلی با هم عجیبه. اون موقع مورینیو اسکوادش پر بود، الان زیدان مثلا وارانو بازی نده، واسکزو بازی نده و بیاد از بازیکنای کاسیا استفاده بکنه و به بازه باز شما از زیدان انتقاد نمی کنید. خب اینم باید نگاه کرد و طرفدارا خیلی یک طرفه به قاضی میرن توی این مسئله.
ببین طرفدارا واقعا فراموش کردن این همون زیدانیه که فصل قبل لاریگا گرفته، چه فصل قبلی، هنوز 4 ماه نشده که این اتفاق افتاده از اون قهرمانی ما تو لاریگا، اون چمپیونز لیگا و دوره اولش هم که کنار بذاریم. ببین من خواستم اینو بگم، وقتی میخواید دو تا بازیکن رو با هم دو تا فرد رو بازیکن رو بخواید با هم مقایسه کنید، ببینید که دستاوردشون تو اون تیم چی بوده. خب قطعا برای رسیدن به اون دستاورد یه رفتارایی داشتن. رفتار زیدان همینیه که دارین ازش انتقاد میکنین. آخر فصل به این جام ها رسیده و این فصل هم که مشخص نیست که چه اتفاقی میفته. رفتار مورینیو با کنار گذاشتن فلانی و درگیری و حاشیه و توهین و اتفاقات
فصل سوم و دو دسته کردن رخکن و
آره، اون دستاوردش همینی بوده که دارین میبینید. یه لالیگا گرفت، یه کوپا دل ری گرفت و کلی اتفاق لطمه زد به شخصیت تیمی رئال مادرید، کاری کرد که الان طرفداران بارسلونا که قبل از آره یه سالی فوتبال نگاه نمی‌کردن بیان الان بگن که رئال مادرید کثیف بوده، فلان بوده، فلان بوده. ولی خب به هر حال زیاد از مورینیو هم انتقاد کردیم، ولی خب تاثیرگذار بوده تو روند رئال مادرید.
بله خب واقعا بازیکنای خوبی رو شناسایی می‌کرد، می‌رفت می‌خرید، مثلا مسعود اوزیل بود، دیماریا بود، لوکا مودریچ بود، نمیشه اینا رو کتمان کرد. ولی اینکه مثلا در مورد شایسته سالاری میان زیدان زیر سوال میبرن و مورینیو رو میبرن بالا، یه ذره جای تعجب داشت که در موردش بحث کردیم. و یه ادعای دیگه هم که هست اینه که میگن رئال زیبا بازی نمیکنه. من قبول دارم این حرف، رئال بازی زیبا و هجومی ارائه نمیده، اما آیا مهرهای رئال رو نگاه کردیم که اصلا متوازن این اسکواد برای زیبا بازی کردن و این توقع رو داریم یا نه صرفا ایدئال خودمون رو داریم در نظر میگیریم؟ من که فکر میکنم بیشتر این یه نگاه ایدئالگراست که آره رئال باید تحت هر شرایطی زیبا بازی بکنه ولی اینکه مهرش رو نداشته باشه. خب الان با رودریگو و وینیسیوس فکر کنید فیکس تیم رئال مادرید باشن و ما بخوایم زیبا بازی بکنیم. آره درسته ما ممکنه 3 تا بازی 4 تا بازی هم نتیجه بگیریم، ولی اگر بعد از اون 4 تا 5 تا بازی رو مساوی یا باخت دادیم میتونیم برگردیم به کورس قهرمانی یا نه؟ که قطعا نمیتونیم برگردیم، چون اگر باخت ها و
مثال این میشه همون رئال سانتیاگو سولاری به نظر من
دقیقا که تو یه هفته ست جامعه هست
فوق‌العاده، یعنی بازی های فوق‌العاده رو ارائه میداد، ولی خب آخر بازی میباخت. 70 به بعد دیگه نمیتونست تیمش از لحاظ بدنی دوام نمی آورد، همه جام ها رو از دست داد، ولی خب فوتبال واسه میکرد دمشگر. چی ازش مونده الان؟ کی از سولاری تعریف میکنه؟ تو باید ببینید.
و اگر طرفدار رئال واقعا علاقه به فوتبال زیبا دارن و خیلی دوست دارن بازی های تیمایی که هجومی بازی میکنن، بازی زیبا ارائه میدن رو ببینن، از اون نظر بخوان خودشون رو تامین بکنن، میتونن بازی های آتالانتا جان پیرو گاسپرینی رو ببینن، بازی های ساسولو دیزربی رو ببینن، ساوثهمپتون رالف هازن هتل خیلی زیبا بازی میکنه، استون ویلا دین اسمیت همینطور. خب این مدل تیم ها واقعا فشاری از طرف هوادارشون روشون وجود نداره که شما حتما سهمیه سی ال بگیری یا حتی قهرمان لیگت بشی. اینا میان تا به باشگاه خودشون اعتبار ببخشن، میان اعتبار کسب بکنه. از چه طریق؟ از طریق اینکه ما زیبا بازی میکنیم، ما یه سبک جدیدی از فوتبال رو میخوایم ارائه بدیم، ما میخوایم تماشاگر جذب کنیم. خب این مدل تیم هم هستن و میتونن دنبال بکنن و لذت ببرن. رئال مادرید برای اینکه از شخصیت خودش دفاع بکنه فوتبال بازی میکنه، برای اینکه نشون بده لایق قهرمانی‌های اروپاییش هست داره بازی میکنه و فوتبالش در وهله اول مبتنی بر نتیجه است و در کنارش باید بازی زیبا هم ارائه بده و اگر هم توانایی این کار نداشته باشه باید از برگ برنده‌هاش استفاده بکنه، بتونه از لانگ بال ها، از خلاقیت فردی بازیکنش استفاده بکنه تا بازی رو ببره. و من احساس نمیکنم که ما وحی منزل بهمون شده باشه که حتما باید زیبا بازی بکنیم. نظر تو چیه در این مورد همین؟
دقیقا همین حرفی که تو زدی با من کامل بود در این رابطه. ببین من فکر کنم چندین اپیزود قبل، اپیزود پنجم بود اگه اشتباه نکنم یا چهارم، دقیقا همین صحبت رو انجام دادیم در مورد انتقادهایی که به زیدان میشه. ببین وقتی که تو رئال مادرید نبره، جام نگیره، تو لیگش سهمیه نگیره، جام نگیره، تو چمپیونز لیگ موفق نباشه، دیگه رئال مادرید نیست، اسمش و شخصیتش دچار تزلزل میشه، دچار ضعف میشه و اون موقع دیگه هیچ کس اعتباری به این تیم نمیده. خود تویی که طرفداری، خب به هر حال توی جامعه‌ای هستی که از لحاظ طرفداری میگن که با یه سری طرفداری دیگه در ارتباطی کری میخوای تو داشته باشی، حال کنی، بگی که تیم من برده. خب اون موقع تو میخوای چی بگی؟ میخوای بگی ما زیبا فوتبال بازی کردیم؟ ما باید این مسئله رو ببینیم، باید دیدگاهمون، نه که ما الان دیدگاهمون خیلی لسیه، ولی ما تو اون اپیزود طرفداری حرفه‌ای گفتیم که ما باید شرایط رو بسنجیم، ببینیم که چه شرایطی داریم. من حاضر بودم که اتوبوس پارک میکردیم مقابل والنسیا ولی بازی رو میبردیم تا اینکه 4-1 بازی رو ببازیم. ما یه بازی رو داشتیم دو فصل قبل زمان سانتیاگو سولاری تو بنیتو ویاماریم با رئال بتیس، مالکیت مقابل تیم کیک ستین هم بود، مالکیت ما اون بازی 30% بود، اصلا هم خوب فوتبال بازی میکنیم، ولی بازی رو بردیم آخر سر. هیچ کس در رجوع
میکنم
آره و به پاولو پس هیچ کس نمیگه که مثلا ما بازی 30% مالکیت بود باشه، همه میگن که اون بازی رو رئال مادرید برد. این مهم، این دیدگاه باید مهم باشه تو تیمی مثل رئال مادرید، تو تیمی مثل یوونتوس، تو تیمی مثل منچستر یونایتد، بایر مونیخ. ولی خب دورتموند کسی ازش انتظار نداره حرف از قهرمان بوندسلیگا بشه و اکثر اوقات هم خیلی خوشگل فوتبال بازی میکنه، من بازیشون رو دوست دارم، ولی خب جام رو به اون تیمی میدن، سه امتیاز رو به اون تیمی میدن که بازی رو برده باشه، نه زیبا فوتبال بازی کرده باشه. به نظر من این نکته دیگه ته این ماجرا است.
و من یه نکته دیگه هم بهش اضافه بکنم، اگر زیدان خریدهای مد نظر خودش رو داشت و بازیکنایی که ایدئالش بود جذب شدن به باشگاه و با اونها بازی کرد و زشت بازی کرد، اون موقع میتونیم بیایم راجع به این مورد صحبت بکنیم. یعنی اگر امباپه و کاماوینگا اضافه شدن به این تیم و زیدان از لحاظ مهره‌ای تأمین بود و رضایت داشت بازیکن‌هایی که در اختیار داره، نه از اون مدل رضایتی که تو کنفرانس‌های خبری میخواد خبرنگارا رو سنگ‌قلاب بکنه میگه، نه رضایتی که کاملا مشخص باشه از روی خریدها، مثل موقعی که ادن هازارد رو خرید و خیلی خوشحال بود. این مدل رضایت رو داشت، ما میتونیم بگیم که زیدان اگر زش بازی میکنه تقصیر خودشه. و بریم سراغ یه مورد آخری که من دیدم، این بود که زیدان رو برکنار بکنی و آلگری یا پوچتینو بیان سرمربی رئال مادرید بشن، که من با آلگری 100% مخالفم. حالا نمیدونم نظر تو چیه. و پوچتینو به نظر من کار ویژه‌ای نکرده، اینکه یه نایب قهرمانی تو لیگ برتر آورده و رفته فینال لیگ قهرمانان اروپا با اون تاتنهام، با اون اسکواد کامل، اسکوادی که چند فصل دستش بوده، آخر سرم 25 دقیقه تونستن تو اون فینال خوب بازی بکنن و همه بازی دست لیورپول کلوب بود. به نظرم مربیه که برای رئال مادرید خیلی کوچیکه پوچتینو، اونم تو مراحل حذفی کار خاصی نکرد، یه سیتی رو با قانون گل زده حریف حذف کرد و همینطور آجاکس رو. یعنی ما نمیتونیم بگیم تو مراحل حذفی خیلی قدرتمندانه عمل کرده بود. آلگری هم که دوستان طرفدار سری آ بهش ارادت دارن، شما به آلگری بیشتر از دو فصل زمان بدی، فصل سوم برسه شروع میکنه اون بنایی که ساخته شده رو به خراب کردن و دیگه یه ویرانه تحویلتون میده و میبینید که تو یوونتوس چی کار کرد. خط هافکی که ویدال و پیرلو و مارکیزیو و پوگبا بودن رسید به خطافه که پیانیش، خریرا و متویدی و امرجانی که حالا مثلا گزینه تعویض بود. خودتون مقایسه بکنید سطح کیفی این اون چهار تا بازیکن دوره اول و چهار تا بازیکنی که به جا گذاشت برای مربی قبلی رو. و به نظرم دیگه اصلا رو آلگری نظری نداشته باشیم. و نظر در مورد پوچتینو چیه که طرفدارا مثلا بعضیشون دوست دارن که مربی رئال مادرید بشه؟
ببین پوچتینو به نظر من بیاد به تیم، اول اینکه دو فصل حداقل زمان میخواد که به یه ثباتی برسه و بازیای زیادی رو از دست میده، اونم اگه بتونه واقعا تو شرایط و فضای رئال مادرید دووم بیاره. ببین زیدان مربیه که 3 تا چمپیونز لیگ به عنوان مربی با رئال گرفته، یه دونه بازیکن به عنوان بازیکن گرفته، 2 تا لالیگا گرفته، 11 تا جام داره با رئال. الان اینه وضعیتش از لحاظ صحبتایی که راجبش میشه. دیگه پوچتینو بیاد دیگه چه صحبتی میخواد راجبش بشه؟ خدا وکیلی بعد از یه باخت تو ال کلاسیکو یا یه مرحله چمپیونز لیگ فشار میارن و باشگاه این مربی رو اخراج میکنه و واقعا هم به درد رئال مادرید نمیخوره، چون با بازیکن‌های بزرگ خیلی کار نکرده. تو تیمش یه هری کین رو داشت با یه کریستیان اریکسن و یه سون هیون می. یعنی ببین سطح بازیکن‌های بزرگش در این حد بودن که هیچ کدومشون به نظر من در سطح
به عنوان کاپیتان تیم ملی فرانسه هم میشه حالا بازیکن بزرگ در نظر گرفت.
آره خب نه از لحاظ مقایسه‌ای که ما با رئال مادرید داریم. آره خب
درست.
یعنی رئال حالا بعداً اگه قراره یه امباپه بیاد، الان با راموس و اینا میخواد چطور برخورد کنه؟ به هر حال به نظر من اصلا گزینه مناسبی نیست. مگر اینکه
البته اصلا پرز هم اینا رو نمیاره. حالا
این هم خب بران وقتی که یه جایی بره، یه جای دیگه مونا منچستر یونایتد که بعید میدونم، یه تیم دیگه بره خودشو شاید نشون بده، اون شخصیت اون اعتبار لازم رو کسب کنه، شاید اون موقع گزینه مناسبی باشه، ولی در حال حاضر اصلا اینطور نیست.
و من یه نکته دیگه هم اضافه بکنم، این که اصلا پرز سراغ این گزینه ها اگرم بره اونا قبول نمیکنن، چون این مدل مربیا تعداد تیمای سطح اولی که مربیگری کردن به تعداد انگشت یه دست نمیرسه. آلگری تو میلان و یوونتوس کار کرده، هنوز تیم سوم سطح بالایی رو مربیگری نکرده و جا داره. پوچتینو فقط تو تاتنهام کار کرده که اونم باز تیم سطح اولی محسوب نمیشه. تازه پوچتینو اووردش در سطحی که بتونه سهمیه سیل بگیره، وگرنه تاتنهام این ساله که جام نبرده اصلا، هر مدل جامی. و به قول طرفدارای لیگ برتر انگلیس میکی موز کاپ هم نبردن اون جام اتحادیه. و حالا شما حساب بکنید باشگاهی مثل رئال مادرید که همه کارش پرزه، تصمیم گیرندش پرزه و مدیریت ورزشی نداره، مربی که میخواد بعدن کارنامه درست بکنه در تیمای دیگه هم مشغول به کار بشه، هیچ وقت نمیاد این ریسکو بکنه بیاد تو تیم که مدیر ورزشی نداره و رئیس باشگاهش هم علم خودش در زمینه جذب بازیکن و نقل و انتقالات اونقدر قوی نیست که بشه بهش اعتماد کرد و این مدل مربی نمیان تو رئال مادرید و خود پرز هم مثلا علاقه به این مدل مربی ها شاید داشته باشه ولی نه به اونقدری که به مربی اسپانیایی علاقه داره. شما اگر دقت بکنی اگر کار وقتی کارل تو میره بنیتز میاد، وقتی زیدان میره لوپتگی میاد. خب این یعنی چی؟ یعنی پرز دوست داره تیم یه مربی اسپانیایی بالا سر این تیم بیاد و همیشه هم یه سری عادت ها داره، حالا نمیخوایم بعد پرز رو بگیم ولی این عادت رو داره که مرغ همسایه براش قازه و میبینه بارسا با تیکی تاکا نتیجه گرفته، خیلی دوست داره که رئال هم با تیکی تاکا نتیجه بگیره با فوتبال مالکانه اسپانیایی و به خاطر همین میره لوپتگی رو میاره و دوست داره. حالا مثلا من اینطور شنیدم از یکی از فن پیج اسپانیایی رئال مادرید در توییتر که دوست داره بعد از زیدان یه تیم اسپانیایی بیا مربی رئال مادرید شن، راول در نقش سرمربی و ژاوی آلانسو گوتی هرناندز به عنوان دستیاراش تیم مربیگری رئال مادرید بشن و زیاد دلتون رو به این خوش نکنید که اگر زیدان بره یه گزینه خیلی خوب مثل پوچتینو حالا که بیکاره میاد، نه از این خبرها نیست. امیر اگر نکته‌ای در مورد این بحث نداریم بریم سراغ بازسازی ورزشگاه و شرایط اقتصادی باشگاه.
نه من نکته‌ای ندارم بریم سر بحث بعد.
در مورد ورزشگاه و بازسازیش هم صحبت بکنیم چون خیلی ها میگفتن آقا ما چرا خرید نمی‌کنیم و این ورزشگاه هم ساخته نمیشه و میگفتن چرا ما تو حداقل تو این زمینه‌ها که پرز موفق بوده همیشه یه ذره داریم کند عمل میکنیم. همونطور که میدونید ما قرار بود ورزشگاه رو بازسازی بکنیم از اون موقعی که من فکر کنم فصل دوم زیدان بود، یادمه که دنبال یه اسپانسر بودن یا دنبال یه سرمایه گذار بودن که این ورزشگاه بازسازی بشه، حتی با یه شرکت نفتی اماراتی به اسم ابوظبی هم مذاکراتی داشتن، اما اونا پیشنهادشون به این شکل بود که اسم سانتیاگو برنابو بشه ابوظبی برنابو که پرز موافقت نکرد، کاری که مثلا بایرن مونیخ و یوونتوس با گروه آلیانز انجام دادن و اسم استادیوماشون تا حدی تغییر کرد، مثلا بایرن مونیخ شد آلیانز آرنا و یوونتوس شد آلیانز استادیوم و پرز موافقت نکرد با این و قرار بود فصلی که ما هازارد و یوویش و ادر و فرلامندی رو خریدیم همون تابستون کلنگ بازسازی ورزشگاه بخوره، اما طی صحبتایی که زیدان اون موقع برگشته بود به رئال مادرید با پرز داشت میگفت اسکواد تیم خیلی یک نواخ شده، بازیکنها همون بازیکنهای قبل هم. ما بازیکن تعیین کننده نداریم، دستمون رو شده لحاظ مهره برای تیمهای حریف و نیاز داریم یه سری بازیکن بیان تو پست‌های مختلف و رقابت بکنن با بازیکن‌های قدیمی‌ترمون و اومد ادر میلیتاو رو خرید چون خصوص وای خود جواب نداده بود، ناچو هم سنش بالاش رفته بود و ما گدن فرلامندی رو خریدیم برای اینکه رگیلرون رو خوب آنالیز کرده و میدونست از اون مدل فولبک های اسپانیایی مثل جوردی آلبا که تو کارهای هجومی بی‌نظیرن و تو کارهای دفاعی بعضی موقعا یه سری باگ‌ها دارن که نمیشه بهشون اطمینان داشت و حالا ادن هازارد رو خرید به عنوان یه مهره‌ای که تعیین کننده باشه، برگ برنده رئال مادرید بشه نسبت به فصل قبل و تا حدی نه کاملا تا حدی بتونه جای کریستیانو رونالدو رو پر بکنه و لوکایوویچ که خریداری شد و جواب نداد و اون انتظارات رو برآورده نکرد و اصلا اون انتظارات زیدان یه چیز دیگه بود از لوکایوویچ و ما اومدیم این سری بازیکنان رو خریدیم و قرار چی شد و اینجوری قرار شد که ما پنجره زمستونی همون فصل خرید نکردیم، پنجره تابستونی این فصل هم خرید نکردیم و پنجره زمستانی این فصل هم خرید نخواهیم کرد. و سه پنجره رو قطعا خرید نمی‌کنی و بودجه‌ای که برای این سه پنجره باشگاه در نظر گرفته بود حدود 200 میلیون یورو بود و ما این 200 میلیون یورو رو از قبل سیو کردیم، زودتر تزریق کردیم به بخش بازسازی ورزشگاه و وام که گرفته بودیم برای بازسازی قسط اولش افتاد برای سال 2023، یعنی ما یه قسط جلو افتادیم، یه قسط 200 میلیون یورویی. و حالا برای اینکه ما تو پنجره نقل و انتقالات بعدی هم بتونیم وارد بشیم یه سری بازیکن داریم که اونها هم باید به فروش برسن، مثل وایخو، ناچو، ایسکو، ماریانو، بی، سبایوس، اودیوزولا، این بازیکنه که زیدان واقعا نمیخوادشون و حتی حالا میگن لوکایوویچ هم ممکنه فروخته بشه و همینطور براهیم دیاز هم قراردادش با میلان دائمی بشه و این بعید نیست، چون ما اون 300 میلیون یورویی که قرار بودجمون باشه و باش امباپه رو بیاریم، کاماوینگا رو بیاریم و شاید یوسف اتال به تیم اضافه بشه، ارلینگ هالند هست، حساموار شاید اضافه بشه، قراره این 300 میلیون یورو یه بخشش از فروش بازیکن‌ها تامین بشه، چون بالاخره تو این شرایط کرونایی همه تیم‌ها ضرر دادن و تنها تیمی که سود شناسایی کرده تو این اوضاع کرونایی رئال مادرید بوده، البته سودش واقعا ناچیز بوده، حتی به 1 میلیون یورو هم نرسیده، ولی همین که تونسته ضرر نده و سرمایه‌اش از دست نده خیلی خوب بوده و مبلغ سود هم یه چیزی حدود بین 200 تا 300 هزار یورو بوده. به نظر من عملکرد قابل قبولیه. امیر، نظر تو چیه در این مورد؟ یعنی تو فکر میکنی با این سیاستی که در پیش گرفتیم ما در آینده میتونیم موفق باشیم، یا مثل یه سری از طرفدارا که منتقد این سیاست بودن میگفت میگید ما داریم این فصل رو از دست میدیم با این سیاست؟
ببین، بحث مالی باشگاه و اتفاقاتی که پرز ما هفته گذشته هم صحبت کردیم، حالا دوستان انتقاد کرده بودن از ما که خیلی ضد پرز صحبت میکنید، ولی از لحاظ مسائل مالی و دیدگاه روشنی که تو بحث بیزینس داره پرز، واقعا باید بهش کردیت داد. به هر حال این فصل یه فصلی که تموم میشه، حالا ما جام ببریم جام نبریم، ولی خب یه آینده‌ای روبروی ما هست. این همه طرفدارا امباپه میکنن و هم میگن امباپه بازیکن رئال مادریده و اینا، خب این با چه پولی قراره بیاد؟ استادیومی که قراره ساخته بشه وقتی که خب هزینه‌اش پرداخت شد، آره، ساخت و سازش تموم شد، اون روند به اتمام برسه، سود خالص میشه برای باشگاه این پروژه‌ای که داره تیم مدیریتی رئال مادرید، از لحاظ اینکه درآمدزایی میخوان بکنن از طریق ورزشگاه رئال مادرید و سانتیاگو برنابو جدید. به نظر من که باید بهشون کردیت داد و باید ازشون تشکر کرد، چون که دارن آینده رو میبینن و این حالی هم که ما ممکنه از دست بدیم، میگم ممکنه، من تا وقتی که زیدان رو نیمکت رئال مادریده بهش ایمان دارم و مطمئنم که این شرایط رو درست میکنم، ولی که تا وقتی هست ما این زمان حال هم اگه از دست بدیم چیز زیادی از دست ندادیم. ما اگه پنجره بعد بتونه اون بازیکن مورد نظرش رو زیدان بیاره، حداقل نیمی از اونا رو بیاره، به نظر من شرایط رو میتونه تغییر بده. حالا فصل قبل هم یه لالیگا گرفته، این فصل هم مطمئن باشید ما جام خواهیم گرفت، ولی خب تعدادش مشخص نیست. ولی اگه حال الانمون هم از دست بدیم که اتفاق خیلی خیلی مهمی نیست که ما بخوایم به خاطر این روند خوبی که مدیریتمون داره در امر بازسازی ورزشگاه و جلوگیری از ضرر باشگاه. ببین الان باشگاه بارسلونا در حال ورشکستگیه. ورشکستگیشون یعنی این که یه تیم مدیریتی میاد سر کار، اصلا ممکنه باشگاه رو بخرن، یه تیم مالکیتی میاد و اصلا شاید اصلا روند این باشگاه، فلسفه این باشگاه دچار تحول بشه،
یه سری از تالنت هاشون رو بخوام بفروشن.
آره، ولی خب ما الان این شرط رو نداریم و جا داره که یادی هم از راموس کنیم که اولین نفر شد در اینکه حقوقش رو کاهش بده و
رخکن رو متقاعد
کرد. آره، و خودش هم برای قرارداد جدیدی که صحبت داره میشه راجبش با کاهش دستمزدش موافقت کرده. ببینید هیچ بازیکن حرفه‌ای موافق به این انجام این کار نمیشه. الان مثال براتون میارم از تیم استقلال تو فوتبال خودمون، شاهین طاهرخانی دیروز بهش گفتن که باید قراردادتو کاهش بدی، اصلاحیه دستمزد داریم تو تیم به خاطر شرایط مالی تیم، و ایشون قبول نکرده. شاهین طاهرخانی، الان من مطمئنم نصف بیشتر شنوندامون این اسم رو نشنیدن، ولی خب گفتم من استقلال نمیمونم و میرم و قراردادش رو فسخ کرده این مدافع، مدافع هم هست. و مقایسه کنید با جایگاه سرخیو راموس و کاری که داره انجام میده، به نظر من صحبت راجع به این بس دیگه کافیه. با من یعنی کامل توضیح
آره
دادید.
منم چون اون دوستمون اون کامنت رو گذاشته و منم ممنون ازش که گفت، من تو اپیزودهای قبلی و اینکه چند اپیزودم ما گوش داده بود و این کامنت رو گذاشته بود، اول ازش تشکر بکنم که این چند تا اپیزود با ما همراه بوده و جوابم دادم که ما پرزو از دو منظر داریم بررسی میکنیم. یه بحثی مدیریت ورزشیه که حالا تقصیر خودش هم نیست، شاید علاقه ای نداره به اون بخش، یا شاید هم علاقه داره زیاد نمیتونه تو اون بحث حرفه‌ای باشه و ورود بکنه، خب نمیشه ازش زیاد خورده گرفت. ولی اینکه پست مدیریت ورزشی رو هنوز تو باشگاه تعریف نکرده جا انتقاد داره، و تا اون موقعی هم که این پست مدیریت ورزشی تعریف نشه تو بدن باشگاه، ما میتونیم انتقاد بکنیم از این تصمیمش. ولی از نظر مالی، از نظر اقتصادی، من هم به این پروژه بازسازی و اینکه با زیدان این تصمیم مشترک گرفتن که سه پنجره خرید نکنیم احترام میذارم و تصمیم درستی میدونم، و اینکه ممکنه حال رو از دست بدیم بعید نیست، واقعا بعید نیست، چون فوتبال 90 دقیقه است و همینطور یک فصل 38 بازی فقط تو لیگ داره و بازی های چمپیونز لیگ هم هست، و شما ممکنه هر آن ورق برگرده مثل فصلی که با کارلتو داشتیم 2014-2015 که تیم داشت بردهای متوالی می آورد و روی فرمی بود، یه دفعه اون تیم افت میکنه و اتفاقات مختلفی براش میفته. ممکنه از اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم، این باختی که به والنسیا دادیم، مصدومامون برگردن و زیدان دستش بازتر باشه برای ترکیب چیدن، اون نتیجه دلخواه طرفدار رو بگیره و حال رو هم دست ندیم و حداقل یک لالیگا رو بیاریم اگر مثلا کوپا دل ری حذف شدیم یا نتیجه نگرفتیم تو چمپیونز لیگ تو مراحل حذفی، بتونیم حداقل تو لیگ داخلی جای پای خودمون رو محکمتر از قبل بکنیم. و به نظرم زمان مشخص میکنه که برای رئال مادرید چه سرنوشتی رخ میده. امیر، اگر نکته‌ای در مورد این بحثایی که توی این اپیزود داشتیم جا مونده و میخواستی اشاره بکنی، فرصت داریم در حد دو سه دقیقه و بعدش خداحافظی بکنیم.
خب نکته خاصی که ندارم، واقعا سعی کردیم که در حد توانمون راجع به این باخت صحبت بکنیم، راجع به شرایط تیم صحبت کنیم. تو این فصل از بازیایی که حالا ما پادکست رو راه انداختیم، خب شرایط تیم یه مقدار متفاوته و ما هر اپیزود سعی می‌کنیم که این شرایط رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم این راه حل میتونه چی باشه. ولی خب به هر حال قطعاً نظرات ما هم دوچار اشکال هست و ما هم خیلی جا رو ممکنه اشتباه بگیم، و از دوستان خوبمون که شنوندمون هستن و میان و انتقاد میکنن منم تشکر میکنم، چون اول اینکه وقت گذاشتن، وقت عزیزشون رو گذاشتن که پادکست ما رو گوش بدن، و دوم اینکه برای ما ارزش قائل شدن که از کار ما انتقاد. امیدوارم که این روند اشتراک نظراتشون با ما ادامه داشته باشه. اپیزود خیلی خوبی شد، از تونم ممنونم که با همون بودی امشب.
و منم تشکر میکنم از کسایی که این اپیزود رو شنیدن، حتما نظراتشون رو بگن، چون ما نه بازیکن حرفه‌ای فوتبال بودیم که بخوایم تو سطح اول فوتبال دنیا بازی کرده باشیم و تجربه خاصی تو این سری از موارد داشته باشیم، نه مربی حرفه‌ای و طرز اول بودیم که اون نیمکت‌های تیم درجه اول یا درجه دوم اروپایی نشسته باشیم، و نه حتی باشگاه‌داری کردیم مثل پرز که بخوایم سیاست‌هاش رو به طور کامل نقد بکنیم. قطعا نظرات ما اشکال داره، اگر جایی دیدید که میشه به نظرات ما نقد وارد کرد، حتما حتما تاکید میکنم انتقاد بکنید و ما رو مطلع بکنید از انتقاداتتون. در تلگرام، اینستاگرام حتما ما رو دنبال بکنید، و تا اپیزود بعدی که اون هم هفته بعد خواهد بود در فیفا دی ها و یک پرونده ویژه خواهیم داشت. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
Kenn ich nur die Freude in der Fassung ihr Augen.